استراحت اونها از پایان قرارداد سایکس پیکو حرف میزنند، حتی رهبران داعش. و ابوبکر البغدادی مدعی این بود که میخواد آخرین میخ رو بر تابوت سایکس پیکو بزنه.
بله.
که حتی برخی از اندیشمندان هم پدید اومدن داعش رو نتیجه سایکس پیکو میدونند و سایکس پیکو رو عامل ناآرامی های بیپایان غرب آسیا قلمداد میکنند. شما میبینید که این منطقه سالهاست رنگ آرامش ندیده. اگر بخواد این مطلب شفاف بشه، یه بخش هایی از این کتاب صلحی که همه صلح ها را برباد داد رو من مورد توجه قرار میدم و برای مخاطبین عزیز آماده کردم که بر اساس این کتاب چند کلمه صحبت کنم.
بله.
عراق، اردن، عربستان، سوریه، لبنان، فلسطین، همه اینها حیاتشون و شرایطی که امروز دارن تا حد بسیار زیادی متأثر از قرارداد سایکس پیکو و حواشی این قرارداده. واسه همینه که شما اگر بخواید بخشی از این جغرافیای پیرامونمون رو بشناسید، باید قرارداد سایکس پیکو رو فهم بکنید. قراردادی که به نمایندگی از انگلیس و فرانسه در این منطقه امضا شد. آقای سایکس نماینده انگلیس، یک جوان 36 ساله مسیحی کاتولیک که تا قبل از این تفاهم نامه سابقه شرکت در هیچ مذاکره سیاسی بین المللی رو نداره.
عجب.
و یک دفعه ایشون میشه یک طرف این تفاهم نامه مهم. سر مایک سایکس برونت که تنها سیاستمدار مقیم بریتانیا بود که از عثمانی های اون زمان شناخت دست اول داشت، کف میدان عثمانی ها رو میشناخت. علتش هم این بود که بعد از اتمام دوره تحصیل چند مرتبه رفته بود ترکیه و در اونجا یک مطالعات میدانی پیرامون ترکیه انجام داده بود.
بله.
در انگلیس یک کمیته ای به وجود آمد به نام کمیته بانسن در دولت بریتانیای وقت.
بله.
که آقای سایکس هم جذب این کمیته میشه. این کمیته کارهای متعددی رو در شناخت جهان انجام میده. یکی از مهمترین کارهای کمیته بانسن این بود که درباره غرب آسیا یا همون جایی که بهش میگفتن خاورمیانه اینا تصمیم میگرفتن. این کمیته وقتی انگلیس احساس کرد که در منطقه غرب آسیا خاورمیانه داره از هم میپاشه، چهار مسیر رو آقای سایکس جلوی پای این کمیته گذاشت به عنوان یکی از اعضای کمیته.
بله.
گفت چهار تا پیشنهاد من به شما میدم، الان شما میبینید که عثمانی داره از هم میپاشه و یکی از این چهار پیشنهاد رو اگر عمل بکنید شما اثری از امپراتوری عثمانی نخواهید دید. یک، اینکه بیاید امپراتوری عثمانی رو وصل بکنید به قلمروی قدرت کسانی که در جنگ جهانی اول در شرف پیروزی هستند، متفقین. دو، اینکه شما بیاید سرزمین‌های عثمانی رو به حوزه نفوذ کشورهای متفقین تبدیل کنید و هر کدوم رو یه قسمتی از کشورهای متفقین در عهده بگیرن، مثل قاهره، مثل هند که تحت الحمایه انگلیس محسوب میشن. سومین پیشنهادی که آقای سایکس به کمیته بانسن داد این بود که بیایید حکومت و قلمروی عثمانی رو حفظ کنید، حاکم رو خودتون بذارید، یک حاکم بریتانیایی بذارید. و چهارم، بیایید هر منطقه را اعلام خود مختاری بکنید ولی امپراتوری عثمانی واحدی نباشه که به یک مجموعه قدرتمند
بله.
تبدیل بشه.
اینا رو به چه کسانی پیشنهاد میده؟
آقای سایکس پیکو به اعضای کمیته بانسن که کارشون بررسی غرب آسیا یا همین جایی که بهش اونا میگفتن خاورمیانه بود و اونا دیده بودن عثمانی داره از هم میپاشه. وقتی این پیشنهاد رو دادن کمیته بانسن گفت چهارمی، امپراتوری عثمانی تجزیه بشه، کشورهای جدید متولد بشن. از دل امپراتوری عثمانی شما میبینید که عراق در میاد، سوریه در میاد، لبنان در میاد، فلسطین در، تمام اینها زاییده توافق سایکس پیکو است.
خیلی ممنونم جناب استاد مشکی باف، خیلی جالب و زیبا ریشه بحث رو بهش ورود کردید که از حدود یک قرن قبل چه اتفاقاتی افتاده و چگونه داره مباحث در منطقه پایه‌ریزی میشه تا ما برسیم به آنچه که امروز به عنوان محور مقاومت داریم دربارش صحبت میکنیم. اشاره کردید در این مباحث به یک توافقنامه خیلی مهم سایسپیکو و همینطور باز تاکید دارید که کتاب صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد، این رو هم مطالعه کنید تا زمینه فراگیری نسبت به مباحث که عنوان بعد از این مقدمات میخواید بگید فراهم بشه، با اطلاعات خوب بتونیم اشراف بر این موضوع پیدا کنیم. با برنامه راهبرد رادیو معارف همراهید و گفتگوی ما با کارشناس عزیز این برنامه حجت الاسلام دکتر مهدی مشکی باف در خصوص راهبردهای مقاومت.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته.
همراه شما عزیزان هستیم، از رادیو معارف برنامه راهبرد رو میشنوید و مباحث خوبی که استاد مشکی باف در این برنامه بهش میپردازن. فرمودید که برای اینکه بحث محور مقاومت خیلی خوب ریشه یابی بشه باید به گذشته قبلتر برگردیم. از توافقنامه سایکس پیکو صحبت کردید، گفتید آیه سایکس یک جوان 36 ساله انگلیسی که مذهب مسیحی کاتولیک داره و هیچ سابقه هم در این نوع فعالیت ها از گذشته نداشته، اما میاد تو این موضوع امپراتور عثمانی ورود پیدا میکنه و پیشنهادهایی رو مطرح میکنه تا کارشناسان کدوم یک رو قبول بکنن و به هر حال اینها میخوان یک اتفاقاتی الان شکل بگیره که نسبت به سرنوشت آینده منطقه این اتفاقات تعیین کننده است و نقش بسزایی داره. صحبت های حضرت علی و توضیحات کاملترتون رو در این باره میشنویم.
اون چه که اینجا بسیار حائز اهمیت جناب آقای موسوی نژاد، توجه به این نکته است که روند تبدیل شدن عثمانی به کشورهای جدید پروژه‌ای بود که غربی‌ها برای این منطقه چیده بودند و این منطقه از اول مورد طمع تمام ابرقدرت‌ها بود. من لازم می‌دونم به این نکته تاکید بکنم، منطقه‌ای که ما در او ساکن هستیم و بهش میگن منطقه غرب آسیا، منطقه‌ای است بسیار کلیدی، حائز اهمیت و به تعبیر غربی‌ها بعضن به اینجا میان هارتلند یا قلب زمین. قلب انرژی دنیا اینجاست، قلب تمدن دنیا این منطقه است، قلب فرهنگ دنیا اینجاست، قلب ترنوور تجاری دنیا اینجاست و این منطقه بسیار ویژه است. واسه همین همیشه برای اینجا برنامه‌ریزی‌های پیچیده‌ای انجام میدن تا بتونن با برنامه‌ریزی‌های متعدد اینجا رو چپاول کنن. من لازم میدونم رو این مطلب تأکید کنم شنوندگان محترم، این که بعضی ها میان و سعی میکنن با بازی با افکار عمومی به مردم این مطلب رو ناجوان مردانه القا بکنن که ما اگر با دنیا کاری نداشته باشیم دنیا با ما کاری نداره، ما سر جنگ داریم، ما نمیدونم چنگ به صورت دنیا میندازه، اینا حرفای کم لطفا نیست. شما در منطقه حضور دارید که اگر قدرتمند نباشید شما رو تیکه پاره میکنند، اگر شما اقتدار نداشته باشید بی برو برگرد شما رو از بین خواهند برد، ناچارید شما از قدرتمند شدن، یا قدرتمند میشوید و معادلات رو تحت شعاع خودتون قرار میدهید یا ناچارید که تحت سلطه و استعمار قرار بگیرید. تاریخ ایران همیشه این رو نشون داده، ایران هم در همین منطقه وجود داره و تاریخ ایران همیشه این رو نشون داده، هر زمان ما ضعیف شدیم یک قسمت از ما رو جدا کردند. این قرارداد سایکس پیکو نمود تام این مسئله است. منطقه به این پهن پیکری توسط یک انگلیسی و فرانسوی پاره پاره میشه و بلایی سرش میاد که این منطقه دیگه روی آرامش رو نمیبینه. نحوه چینشی که برای این کشورها انجام دادن، کشورهای کاملا شکننده ساختن. انگلیس که آمد پیشنهادش این بود این منطقه باید تجزیه بشه، فقط به یک نکته توجه نکرد. خلأ پروژه چهار ضلعی که سایکس پیشنهاد داد به کمیته بانسن این بود که بخشی از این اراضی که بریتانیا واسش تصمیم گرفته بود جز مستعمرات فرانسه بود، یعنی سوریه. واسه همین لازم بود که بریتانیا توافق فرانسه رو هم روی این تقسیم بندی بیاره.
بله.
البته آوردن فرانسه تو این قرارداد یه دلیل دیگه‌ای هم داشت دیگه. انگلیس می‌خواست با اعطای بخشی از این زمین‌های عثمانی به فرانسه یه دیوار حائلی بین خودش در مصر با روسیه ایجاد بکنه. یه کاری کنه که اگر روسیه یه وقتی خواست به انگلیس ضربه ای بزنه، اون وسط زمین هایی باشه مال سوریه که تحت اشراف فرانسه است، تا اگر روسیه خواست به این سرزمین های تحت نفوذ انگلیس ضربه ای وارد کنه، دیوار حائلی به نام سوریه باشه و فرانسه رو هم ناچار کنه که وارد جنگ بکنه.
بله.
اینجا بود که آقای پیکو هم در 1915 میلادی به نمایندگی از فرانسه وارد مذاکرات تقسیم سرزمین های امپراتوری عثمانی شد.
بله.
خب فرانسه هم از زمان جنگ های صلیبی که توی خاورمیانه و شمال آفریقا اینا حضور داشتند، دنبال این میگشتن که جای پای خودشون رو تو این منطقه ها مستحکم کنند. جریان صلاح الدین ایوبی، اینا که غالبا شنیدید قبر صلاح الدین ایوبی توی سوریه کنار قبر خانم حضرت رقیه سلام الله علیها است. و خب این جنگ هایی که اینها با خصوصا فرانسوی ها داشتن جزو نکات مهمه تاریخه. جدای از اختلاف نظر مردم محلی سوریه با فرانسه، هیچ اختلاف دیگری اونجا وجود نداشت و عملا هم سوریه و هم لبنان کوچولوی کنارش عمده این مردم با اشتیاق از حضور فرانسوی ها دم می زدن. بعضی از مردم محلی بودند که مخالف این حضور بودند. بریتانیا هم که به دنبال این بود که دیوار محکمی بین خودش و روسیه توی غرب آسیا ایجاد بکنه، فرانسه رو محکم بازی داد.
من اینطوری استفاده میکنم و خواهی میکنم کلامتون قطع میکنم، توافقنامه سایکس پیکو رو ما در حقیقت باید متوجه کشور انگلستان بکنیم، یعنی اگرم فرانسه هست در حقیقت روی اون مطامعی که انگلیس داره نسبت به منافع آینده خودش در منطقه داره به نوعی فرانسه رو به بازی میگیره
و فرانسه هم دوست داره این بازی رو.
آه.
یعنی منافعی داره که در پی این بازی کردن ازش برخوردار خواهد شد. 1915 مذاکرات شروع میکنند، جنگ جهانی اوله، شما 1914 تا 1919 جنگ جهانی اول رو دارید. لابلای این مذاکرات صحبت از اینه که فرانسه لبنان و سوریه رو تحت نفوذش بگیره و این منطقه جغرافیایی تا موصل عراق ادامه پیدا میکنه. بریتانیا هم بصره و بغداد رو میخواد. هنوز ما مرزبندی فعلی رو نداریم ها. هنوز کشور عراق با مرزبندی فعلیش نیست. و انگلیس دنبال اینه که اون ولایت‌های بین النهرین رو داشته باشه.
بله.
از اون ورم میگن این منطقه شبه جزیره رو هم بدیم به حسین امیر حجاز که اون هم یه منطقه رو تحت تصرف قرار بگیره براش، و چون امیر حجاز هم از کسانی بود که در فروپاشی امپراتوری عثمانی کمک کرد به انگلیسی ها.
اینقدر که از اتالی تأکید میکنید در صحبتاتون که همه تلاش این توافقنامه و همه اتفاقاتی ما رخ بده در باره امپراتوری عثمانی هست، یعنی در حقیقت امپراتوری عثمانی در وضعیت اون وقت یک مانع بزرگی برای اینها محسوب می‌شد. درست
امپراتوری عثمانی، من لازم می‌دونم این توضیح رو بدم، ممنون از تذکر شما.
خیلی از مباحث شما مترتب بر این محور هست، خوبه در این باره مقدار بیشتر بدید.
جلسه دوم و سوم برنامه راهبرد مفصل ما درباره امپراتوری عثمانی صحبت کردیم، اما با توجه به نکته شما که دقیقم هست و فاصله‌ای که گرفتیم از اون مباحث، که شنوندگان محترم میتونن در سایت ایران صدا برنامه راهبرد رو دانلود کنند و از مباحثش بهره مند بشن. ما مفصل پیرامون امپراتوری عثمانی صحبت کردیم. همین دو سه کلمه، بزرگترین امپراتوری وقت دنیا امپراتوری عثمانی است که قریب به 400 سال عمر این امپراتوری است و این امپراتوری امپراتوری مسلمان خیزی است که در معادلات جهانی بزرگترین ایفای نقش داره و از مجموعه هایی است که مانع استثمار منطقه میشه توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها، اول قدرت های سلطه‌گر دنیا. اینها دنبال این میگردن این منطقه رو چپاول کنند و امپراتوری عثمانی که یک امپراتوری پرمنبع پهن پیکره مانع این چپاول هست. به همین خاطر وقتی نشانه های ضعف این امپراتوری خود نمایی میکنه، بهترین فرصت واسه این که اون ضربه نهایی رو بزنن و از هم بپاشوننش.
خیلی متشکرم. حالا یه فاصله میگیریم، ان شاءالله بحث رو از اتالی دنبال خواهیم کرد. بیان تاریخ با نگاه خیلی دقیق تحلیلگرانه بسیار میتونه جذاب و شیرین باشه برای مخاطبان برنامه که جناب استاد مشکی باف با تسلطی که روی مباحث دارن این نکات ارزشمند رو به دقت توضیح میدن. ما برگردیم به اون محور اصلی بحث، در خصوص راهبردهای مقاومت داریم صحبت میکنیم و رسونیم بحث رو به اینجا که بعد از این که این اندیشه دینی یعنی بحث مقاومت وقتی تبدیل به گفتمان شد و در منطقه جاپاشو پیدا کرد، چطور تبدیل به محور مقاومت شده و ریشه این بحث مقاومت از کجا شکل گرفته که استاد در حقیقت دارن ریشه ها رو واکاوی میکنن تا برسیم به موضوع مورد نظر خودمون. اگر امروز از کشورهای مثل فلسطین، سوریه، عراق، اردن، حتی عربستان به عنوان بازیگران این موضوع، حالا چه نقش مثبت چه نقش منفی صحبت میکنیم، ریشه بحث به کجا برمیگرده؟ استاد حدود 100 سال قبل رو مورد واکاوی قرار دادن، از توافقنامه سایکس پیکو دارن صحبت میکنن، افرادی که در این موضوع دخیل بودن و دو کشور انگلستان و فرانسه که پیگیری این بودن امپراتوری 400 ساله عثمانی رو به هر نحوی شده از بین ببرن تا پایه‌های خودشون رو در این منطقه خیلی ارزشمند، حالا خاورمیانه الان بهش میگن، گذشته ها ممکنه اسم دیگه‌ای داشت، محکم کنن و از دستاوردها و منافع اون بهرمند بشن. ریشه بحث رو انشالله واکاوی میکنیم تا برسیم به موضوع محور مقاومت در زمان کنونی. با رادیو معرف هستید، برنامه راهبرد.
مجموعه انقلاب ما از آغاز تا انجام مظهر یک چنین حقیقتی است، یک فکر درست و هوشمندانه همراه با ایمان شورانگیز، همراه با شجاعت و اقدام، نه هراسیدن از اونچه که در این راه پیش خواهد آمد. یک ملت را این عناصر اصلی است که بالا میکشه، فقدان این هاست که یک ملت را تحقیر میکنه. ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی رو گذروند. این ملت با همه پیشینه‌های عزتمند تاریخی تحقیر میشد به وسیله بیگانگان. ارتش تحقیر میشد، ملت تحقیر میشد، مسئولان کشور در همه رده‌ها تا بالاترین رده تحقیر میشدن، نخبگان جامعه تحقیر میشدن به وسیله اون عناصری که خود رو فراتر از این حرفا میدونستند و به چشم یک مزرعه‌ای که باید اینجا رو درو کنند و لگدمال کنند و بچرند و ببرند به ایران نگاه میکردند. ملت ایران در مقابل این ایستاد.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
همراه شما عزیزان، مباحث خوب برنامه راهبرد رو از زبان کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف میشنویم. در خصوص ریشه های محور مقاومت داریم بحث و گفتگو میکنیم که چگونه شکل گرفت. به یک قرارداد بسیار مهم به نام سایکس پیکو استاد اشاره کردن که مال حدود 100 سال قبل میشه و در مقابل امپراتور 400 ساله عثمانی این قرارداد قرار داشت و راه حل‌ها رو ارائه کرد برای از بین بردن این امپراتوری که آثار اون کشانده شد به مسائلی که ما امروز با موضوع محور مقاومت داریم دربارش گفتگو میکنیم. استاد مشکی با فرمایید استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. من اصرار دارم به شنوندگان عزیز که حتما، حالا اگر فرصت مطالعه هم ندارن، کلیپ های صوتی که پیرامون این توافق اثرگذار در ساحت جهانی است رو بشنوند. رهبر معظم انقلاب 4 اردیبهشت ماه 1380 در مراسم گشایش کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، در سخنرانی که دارند پیرامون قرارداد سایکس پیکو نکات بسیار حائز اهمیت رو اشاره میکنند و حتی شکلگیری فعلی رژیم صهیونیستی و روابط نزدیک آلمان با صهیونیست‌ها برای اشغال فلسطین رو هم به شکل مستقیم در پیوند با این توافق سایکس پیکو میدونند. رهبر معظم انقلاب هم به شکل ویژه بر این مطلب تاکید دارند که ناآرامی‌های فعلی منطقه، چه در عراق، چه در سوریه، چه در مشخصاً فلسطین و مسئله اشغال این سرزمین مقدس به دست یهودی‌ها، گره خورده به این توافق سایکس پیکوست. اینجا یه بحث بودیم که توافق سایکس پیکو با معادلاتی که بین انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها محقق میشه رقم میخوره و تهش به اینجا میرسن که برای مدیریت این سرزمین‌ها تلاش کنند به یک نحوی تقسیم بندی مقبول داشته باشند.
بله.
مشکل اساسی که اینها سر تقسیم بندی ها داشتن سر فلسطین بود. دعوایی که انگلیسی ها و فرانسوی ها سر فلسطین میکنن مفصله. یه مقدار خود انگلیسی ها هم اختلافات داخلی دارن. تهش بنا میشه که بریتانیا بیاد بندرهای عکا و حیفا رو از آن خودش بکنه، باقی سرزمین فلسطین به شکل بین المللی اداره بشه.
بله.
و هیچ کدوم از طرفین اینجا اصلا نمیفهمیدن مدیریت بین المللی یعنی چی، چون ما داریم در دوران جنگ جهانی اول با هم صحبت میکنیم. نظامی بر فضای بین الملل حاکم نیست که بعد بگیم با مدیریت بین المللی پی گرفته بشه. گفتن خیلی خوب باشه، ما بعد از جنگ جهانی که تمام شد درباره اینکه چطور سرزمین فلسطین غیر از بندر عکا و حیفا که مار انگلیسه، فلسطین رو چطور مدیریت کنیم، باشه بعدن با هم صحبت میکنیم. اما نکته اساسی این بود که اینها مسئله تفکر صهیونیسم رو بهش دقت نکردن. من خاطرم هست درباره صهیونیسم مفصل اینجا صحبت کردم، اما همینقدر صهیونیسم تفکری بود که باور به این داشت که یهودی‌ها باید برگردن پای کوه صهیون. کوه صهیون کجاست؟ در همین قدس اشغالی است. اینها باورشون این بود باید برگردن این سرزمین‌ها رو بگیرن. و یهودی‌ها از سال‌ها پیش یک جنبش یهودی با هدف بازگشت به ارض مقدس تشکیل داده بودن و زمزمه برگشتشون هم مطرح شده بود.
بله.
سایکس و پیکو تو هیچ کدوم از این توافق نامه خودشون به حضور یهودی‌ها اشاره نکرده بودن که چرا باید یهودی‌ها رو در نظر بگیریم. اشتباه انگلیس این بود که فکر میکرد برای خاتمه جنگ باید دل یهودی‌ها رو به دست بیاریم تا اینها بتونن با جوانهای ترک عثمانی معامله کنن. از طرف دیگه هم یهودی‌ها توی فلسطین زندگی میکردن و اینا توی این تقسیم بندی به صورت مستقل دیده نشده بودن.
منه.
آقای سایکس وقتی متوجه این مطلب شد گفت بیاید یه کاری کنیم که یهودی‌ها خودشون با کارهای کشاورزی استقلال خودشون رو به دست بیارن.
آه.
اما بازم مورد قبول واقع نمیشه و توی فرانسه هم همون بازه‌های زمانی دولت عوض میشه. دولت فرانسه میگه من فلسطین رو نخواستم، انگلیس میگه فلسطین مال من. انگلیس به محض اینکه فلسطین رو برمی‌داره با مدت زمانی بسیار کوتاهی بعدش بیانیه میاد بیرون به نام بیانیه بالفور. آه. که جرقه های شکل گیری رژیم صهیونیستی است.
از نظر فاصله زمانی چقدر با هم فاصله؟
یک سال.
که
از سایکس پیکو تا بالفور کمتر از یک سال فاصله است.
عجیب.
بله. یعنی یه پروژه کاملا پیچیده که در لابلای این پروژه شما با یک مجموعه مبهمی مواجهید که هیچ سر و تهی نداره. من اگر بخوام به بیان ساده بگم انگلیسی ها و فرانسوی ها خط کش گذاشتن رو نقشه، شروع کردن مرزبندی کردن و سرزمین سازی کردن. گذشت. بعد از توافق
همین کلام شما پاسخ خیلی از ابهاماتیه که بعضی از افراد به اصطلاح روشن فکری که شاید یا غرض ورزانه به موضوع نگاه میکنن یا مطالعه کافی ندارن. و حضرت علی هم در خلال صحبتتون یه اشاره اجمالی کردید که اگر ما کاری نداشته باشیم اونا کاری به ما ندارن. خب تاریخ رو که ببینیم میبینیم اینها اومدن اصلا پایه‌ریزی کردن که این اتفاقات شکل بگیره و از این منطقه بسیار ارزشمند که از مواهب خدایی سرشاره اینها بتونن منافع خودشون رو در حقیقت چپاول خودشون رو انجام بدن. کشورهایی که از آن سمت دنیا اومدن و اینجا دارن بر خودشون طراحی میکنن برای قرنهای بعد که چگونه از منافع اقتصادیش بهره‌مند بشن. پس مشخصه که ریشه کار به کجا برمیگرده و کیا دارن این در حقیقت اخلال رو در نظم جهان ایجاد میکنن و ریشه‌هاش به کجا برمیگرده. الان با این توضیحات جناب استاد مشکی باف، با توجه به اون توافق سایکس پیکو و همینطور این دو کشوری که انگلستان و فرانسه در این موضوع نقش محوری داشتن، ما میتونیم برسیم به اتفاقاتی که این روزها داریم میبینیم و جنگ و خونریزی هایی که به هر حال مردم ستم دیده منطقه روش اصرار دارن که به حق خودشون برسن و همه اینها ریشه هاش مشخصه که به کجا برمیگرده. استاد ببخشید کلامتون رو قطع کردم.
خواهش میکنم. ارزم اینجاست که با این نگاه کاملا منطقه آشفتهی که ما درش قرار داریم برای شما حلاجی میشه. ما مواجهیم با یک منطقهی که آمدن جوری چیدنش که بسیار شکننده است. عراقش یک جور، سوریهش یک جور، فلسطینش یک جور، یا یک نحوی مرز بندیش کردن که اینا همه با هم درگیرند. شما میبینید در مرزبندی عراق نقش اساسی رو انگلیس ایفا میکنه و انگلیس در ساختاری که به عراق میده مهمترین تلاشش اینه که هم از نفت شمال برخوردار باشه، هم از نفت مرکز و هم از نفت جنوب. یک تعبیری در ادبیات روابط بین الملل داریم پیرامون عراق که به عراق میگن دیوانگی چرچیل. اگر شما کلید واژه عراق دیوانگی چرچیل رو در اینترنت جستجو بفرمایید، اصلا این جملات براتون میاد که حتی پهلوی ها هم به این مطلب اذعان داشتن که عراق مخلوق وینستون چرچیله و جوری این عراق رو کنار هم چیدند که در داخل هم روی آرامش رو نمیبینه. شمال عراق کردهان، وسط عراق اهل سنتن، جنوب عراق شیعیانن، اکثریت با تشیعه ولی قدرت اغلب دست مثلا تا قبل از پیروزی جریان مقاومت و حذف صدام عمده قدرت دست اهل سنت. کردها با سنی ها درگیرن، سنی ها با شیعه ها درگیرن، باز عرب ها با کردها درگیرن. یک کشور ناآرامی که انشاءالله تلاش داریم بتونیم به شکل مفصل بهش در حد بضاعت وقت این جلسه بپردازیم. اما همین کشور آشفته هم با رویکرد مقاومت الان تبدیل به یکی از قدرت‌های این منطقه شده.
خیلی ممنونم که حضرت علی با دقت و با مباحثی که از سر تحقیق و بررسی کارشناسانه بود موضوع رو ریشه‌یابی کردید که اگر ما امروز روی محور مقاومت داریم بحث میکنیم، یعنی از یک اندیشه دینی رسیدیم به یک گفتمان، رسیدیم به یک حرکت هایی که شکل گرفت و الان علاوه بر این که این حرکت ها رو در دل خودش داره تبدیل به یک محور مقاومت شده، نه تنها در منطقه بلکه در اقصی نقاط جهان، در کنار گوشه جهان افرادی و گروه هایی دل بستن به این نوع گفتمان و به این نوع اندیشه دینی و انشاءالله آنچرا که قرنها قبل کشورهای چپاولگر دنیا مانند انگلستان و فرانسه در نظر گرفته بودن برای منطقه که چه منافعی رو بر خودشون تعریف کردن و به دنبال اون امپراتوری عثمانی رو شکست دادن تا از دلش بتونن حوادث این روزها رو رقم بزنن، ما چگونه باید و با چه شکلی و با چه راهبردی و با چه مسیری انشاءالله بتونیم بر همه اینها غلبه پیدا کنیم و اون حق و سهم خودمون رو در موضوع مقاومت بتونیم زنده کنیم و انشاءالله کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی که این روشهای چپاولگرانه رو قبول ندارند انشاءالله بتونن به حق خودشون برسن. محور مقاومت امروز تبدیل به یک موضوع جهانی شده و انشاءالله تعالی ثمرات آن را ما بیش از پیش خواهیم دید. استاد مهدی مشکی باف، کارشناس محترم برنامه راهبرد، خیلی ممنون از حضورتون و از مباحث خوبی که ارائه فرمودید.
بزرگوارید منم از شما و شنوندگان محترم که صبورانه تحمل میکنن و انشاءالله براشون مفید باشه تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان خوب رادیو معارف، عزیزانی که با برنامه راهبرد همراهید، براتون دعا میکنیم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
الا یا امه الاسلام قوم وكونوا في المعالي سابقين طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حظهم يوما علينا